بدون فوت وقت بنده تو این وقت اضافه ای که هست در حد یک روبی طرح بحث میکنم مطلب خودم رو و دیگه یک کمی هم شرمنده دوستان هستم چون برنامه بعد سه تمام میشد و من شرمندم که بیرون از اون وقت ما مجبوریم آقای دکتر عزیزتون و دیگر دوستان رو وقتشون رو بگیریم. موضوعی که بنده قصد دارم در واقع البته یه 4-5 سال یه درگیرش هستم نسبت زبان فارسی و فلسفه ورزیه که خدمت دوستان ارائه میدم. من یه در واقع چارچوب نظری دارم، یه به اصطلاح امروزی ها ایده بنیادین دارم پشت این بحثم که تا چیزی به زبان مادری در نیاد نهادینه نمیشه، بومی نمیشه. به اصطلاح امروزی همش علم بومی میگن، اگر قرار بومی سازی اتفاق بیفته باید در حوزه زبان اتفاق بیفته و اینم امر دستوری و بخشنامه ای نیست. باید در واقع به زبان بومی در میاد تا بر جان مخاطب بنشینه و بعد منجر به تحول بشه اگه قرار تحول اتفاق بیفته، که من حتی اسلامی سازی رو هم در زمره همین بومی سازی میفهمم. یعنی اگر قرار است اسلامی بشود، ایرانی بشود، باید به زبان من در میاد. این کانون بحث منه و من اینو در واقع اینجوری مطرح میکنم که الگویی هم که میگیرم از کیس استادی من غرب، در واقع اتفاقی که در دوره نوزایی میفته. در دوره نوزایی زمانی که گذار از زبان لاتینی به زبانهای محلی و بومی اتفاق میفته، زبان یعنی در واقع ما یه چیز داریم لینگو فرانکاس که میگن زبان واسطه، میان اقوامی که زبانهای گوناگون حرف میزنن یه زبانی هست به نام لینگو فرانکا که با اون میتونن با هم حرف بزنن. اینم اولین بار در سواحل ایتالیا این زبان ابداع میشه و تاجرهایی که از جاهای مختلف کالاهایی میارن به ایتالیا بفروشن و بخرن، چون اینا زبانهای گوناگون دارن یه زبانی رو خودشون مثل زبان زرگری که ما داریم ابداع میکنن به اسم لینگو فرانکا، که اقوام فرانک چون در اون نقش اصلی داشتن لینگو فرانکا معرفه و این الان به عنوان زبان واسط است. زبان لاتینی لینگو فرانکا در جهان مسیحیت بوده، زبان عربی لینگو فرانکا در عالم اسلام و الان زبان انگلیسی لینگو فرانکا در کل کره زمینه دیگه، همه اینو به عنوان لینگو فرانکا میشناسن و باش ارتباط برقرار میکنن. من معتقدم تا ما در ساحت لینگو فرانکا باشیم چیزی نهادینه و بومی و جایگیر در درون ما نمیشه. در غرب این رو به فراست دریافتن، بعد از قرون وسطا در دوره نوزایی اصلا اومانیست های دوره نوزایی، چون نوزایی رو اگه ما یه جنبش بگیریم اومانیست ها در واقع پیاده نظام این جنبش هستن که اینو به تحقق میرسونن و خودشون میگفتن یومانیستی، یعنی ما پایدیا رو به عهده گرفتیم، پایدیای یونانی رو میخوایم احیا کنیم، پایدیای یونانی رو در این دوره. و این چجوری احیا میشه؟ با توجه به زبان، چون در جهان مسیحیت مسیحیان عضو جامعه و امت مسیحی بودن از آن حیث که پیرو مسیح بودن و شعائر دینی رو به زبان لاتینی در کلیسا انجام میدادن. زبان خودشون هیچ محوریت نداشت، خرید فروششون، کارهای روزمرهشون به زبان مثلا آلمانی، فرانسوی، فلاندری چی بود، ولی اینا هیچ ارتباط علمی و فرهیختگی با هم نداشتن با زبان مادریشون. اون زبان ویژه‌ای تو توماس آکوینی بود، آگوستین بود و فریختگانی که تو کلیسا بودن و مردم اون دسترسی نداشتن. و مادامی که این باشه فرد متولد نمیشه اصلا، یعنی فرد آدمی با زبانش متولد میشه. فرد آدمی در مسیحیت اصلا در واقع اگه اشتباه نکنم ارنست کاسیلر یا شکم یا شاید تیتوس بورکارته میگه اصلا در واقع فرد مستقل در اروپا زمانی ظهور میکنه که دوره نوزایی به فرد توجه میکنه، از توجه فرد مستهلک در جامعه مسیحیت رو میذاره کنار، به فرد مستقل توجه میکنه. این فرد هم با زبان متولد میشه، انگلیسی ها، فرانسوی ها، آلمانی ها، و این هم در واقع دکارت به فرانسوی مینویسه، گالیله به ایتالیایی مینویسه، هابز به انگلیسی مینویسه و ما میبینیم تا جایی که دیگه به هگل میگه اصلا وقت بوده که فلسفه دوزانو بشینه آلمانی یاد بگیره دیگه، کافیه دوره یونانی بوده و بعد آلمانی یاد بگیره. این توجه به زبان در جهان مسیحیت اتفاق میفته. در عالم اسلام این گذار من معتقدم هنوز هم اتفاق نیفتاده، اصلا ما به صرافتش نیفتادیم، ضرورتشو گویی اصلا درک نکردیم. مواجهه‌ای که مسیحیت با دنیای مردم داشت در اون 1000 سال و مشخصا در 200 سال آخر مردم رو به جان به سطوح آورده بود و اینا احساس کردن سیطره مسیح رو بزن کنار. این سیطره رو از کنار زدن سیطره زبان لاتینی شروع کردن و جلو رفتن. این یه نکته. یه چیزیه که من فکر میکنم اگه قرار جایی باشه که ما اونجا به زبان توجه کنیم، ترجمه متون مقدسه. بیشترین سابقه ترجمه در هر قومی رو ما نگاه کنیم در حوزه، البته جایی که مثلا دین از بیرون اومده ها، مثلا اقوام بومی و بدوی که دین مال خودشونه، خب نیاز به همچین کاری نداشتن. یا مثلا ایرانی ها در حوزه زرتشتی و اوستا که همچین کاری رو نیاز نداشتن، یا عرب ها در حوزه قرآن. ولی وقتی یه متن مقدس مثل مثلا انجیل میاد برای اقوامی با زبانهای گوناگون عمومیت پیدا میکنه، ضرورت ترجمه اتفاق میفته. در قرون وسطا ما ترجمه کتاب مقدس به زبانهای بومی اصلا نداریم و وقتی میبینیم که ترجمه کتاب مقدس توسط مارتین لوتر یه دفعه چه انقلابی ایجاد میکنه در اروپا، انگار یه متن مقدس دیگه ای آشکار میشه. و بعد در حالی که ما در مورد قرآن این ترجمه رو از همون ابتدای ورود اسلام به ایران داریم، یعنی ما ترجمه های متعددی، یه جایی من دیدم، البته الان دارم از حافظه نقل میکنم، قریب به 1000 تا 1200 تا ترجمه کامل ناقص از قرآن نام برده بود. یعنی در 1400 سال گویی هر یک سال نیم یه ترجمه انجام شده. البته یه وقت ممکنه فقط بقره ترجمه شده، فقط یه سوره، ولی به هر حال این دغدغه در ایرانی ها بوده که این ترجمه رو انجام بدن. و یه جایی من دیدم زیباترین ترجمه هایی که اتفاق افتاده مثلا در اون صده های سوم و چهارم مثلا از قرآن، یه جاهایی مثلا اینم جاسوس رو ترجمه میکردن به پنهان پژوهان، نهان کاوان، مثلا زنان شوهردار رو میگه شویمندان. این چقدر اصطلاح زیبایی، چقدر میتونه خوب ما رو، یعنی ببینید من وقتی میگن پنهان پژوه کیف میکنم، وقتی میگن نهان کاوان یا پنهان اینجا آدم، ولی وقتی هر چقدر بگه تجسس من نمیفهمم یعنی چی، باش ارتباط برقرار نمیکنم. این یه بحثه. اما یه نکته دیگه، این که زبان عربی رو ما دو تا تلقی باید در نظر بگیریم ازش. یکی زبان عربی مثابه یک هیستوریکال فنومنا، فایده تاریخی، که هر قومی زبانی داره دیگه، عرب های زبان دارن، فارس های زبان دارن، آلمانی های زبان، یکی به مثابه زبان کتاب مقدسه. این دوتا با هم خلط مبحث شده متاسفانه. این خلط مبحث باعث شده که ما فکر کنیم چون عربی زبان قرآنه پس خود عربی منگار مقدسه، پس خود عربی از فارسی بهتره، از همه زبانها بهتره. من به این معتقد نیستم و فکر میکنم باید اینو تفکیک کنیم. عربی در مقام یک زبان تاریخی هیچ برتری به زبانهای دیگه ای نداره و اگر هم داره خب کاستیایی داره، برتریایی داره، زبان فارسی هم داره، زبان انگلیسی هم داره، همه زبانها این ویژگی برتری چیز دارن. این تفکیک رو من معتقدم. اما در میان در سنت، چون بحث من فلسفه ورزی و زبان فارسیه، بعد به این توجه کنیم در میان حکما و فیلسوفان ما، خب قبل از من بزرگواران فرمودند و من استفاده کردم که زبان فارسی نقش محوری داشته و خیلی توجه میکردن، اما هرگز گذار اتفاق نیفتاده از زبان عربی به زبان فارسی و این ضرورت احساس نشه. جز در مورد بابا افضل کاشانی این اتفاق افتاده، چون بابا افضل من کیس استادی کاراش میخونم و راجبش ترپشی انجام میدم. بابا افضل کاشانی چند تا نشان ویژه داره کارهاش. یکی این که اصلا موضوع فلسفه رو عوض میکنه، میگه فلسفه مادامی که الهیات بن من اخصه معرکه آراه، بهتر از این دعوا خودمون بکشیم کنار، خودشناسی سقراطی رو بذاریم جاش. اصلا چرا فلسفه به سراغ الهیات بره؟ فلسفه خودشناسی بکنه، همون کاری که سقراط انجام میداد و با این دیگه دعوایی اصلا مطرح نمیشه. این یکی این که ما اگر قرار به فلسفه بپردازیم، مشخصا میگه جوانان کاشان و قم مخاطب من هستن، تصریح داره روی. اصلا من به بیرون از جهان خودم کاری ندارم که، من میخوام به جوانان کاشان و قم و تبرش و اسم میبره چند تا شهر هستن، با اینا کار دارم، میخوام به زبانی بگم که اینا، و بعد همه مخاطباش آدم های گمنامی هستن که ما اصلا نمیدونیم محمد دزواکوش، اسعد نسائی، کیکی، آدم های معمولی تو همون شهر و روستای دوربر خودشون بودن، آدم های معمولی، برای اینا مینویسه. و یه چیزیه که بسیار مهمه، این که در برابر غزالی که در کیمیای سعادت تصریح داره، غزالی شیخ الاسلامه، رئیس نظامی بغداده و مدافع خلافته، این داره از زبان عربی با موضع دفاع میکنه، در کیمیای سعادت میگه جمعی از فارسی زبان ها از من خواستن که در باب مثلا احکام شریعت و عبادات و معاملات یه چیزی بنویسم، قشنگ اکراهشو نشون میده که من اصلا اکراه دارم مینویسم. مجبورم برای اینا که بی سوادن، فریقه نیستن، نمیفهمن، نمیدونن، همین نگاه رو قرون وسطا نسبت به اونایی که لاتین نمیسن داشتن ها. این نگاه نماینده قرون وسطای اسلامیه، من دارم میگم. غزالی آدم بزرگیه، من رو چشم میذارم آثارش و زحمت، ولی اینجا نمیشه. میگه این زبان فارسی رو میگه، این زبان احتمال آن نکند که معانی بلند را در آن بازگویی. هر کی میخواد معانی بلند رو بره احیاء العلوم بخونه، اینو نخونه اصلا. این به درد آدمای بی سواد و سطح پایین میخوره. و وقتی ما اینو میبینیم، بابا افضل کاشانی با فاصله خیلی زیادی هم با غزالی نداره. اگر ما حالا با تفاوتی که در ثبت زمان زندگیش هست، تا زمان سعدی هم بعضیا جلو آوردن بابا افضل رو، ولی ما اگر 650 رو مثلا بگیریم، 550 تا 650 رو زمان زندگیش، خیلی با غزالی فاصله نداره. به صراحت بابا افضل میگه که کتاب رو مینویسه به عربی و بعد خودش ترجمه میکنه آثار خودش. حتی ها میگه هر دری از درهای این کتاب، در منظور بابه، که به زبان دری در می آید، گویی دری تازه به روی جوانان کاشان و کجا و کجا گشوده می آید. و بعد میگه معانی در زبان پارسی پیداتر و محکمتر است از زبان تازی. پیداتر در زبان بابا افضل، پیدا یعنی موجود، پنهان یعنی معدوم، محکم یعنی موجود. دقیقا همه رو هم معنا میگیره. حالا به هر حال من خیلی دیگه تفصیل نمیدم، چون که وقتم گذشته، در حد دو سه دقیقه بحثم رو جمع بندی میکنم. من نگاهم اینه، الان اگر قرار ما فلسفه‌ای داشته باشیم که با اون فلسفه در جامعه تحولی اتفاق بیفته، این فلسفه باید بیش از هر چیز و پیش از هر چیز به زبان به مثابه عامل اصلی انتقال فکر توجه داشته باشه. ما باید برگردیم به ترجمه متون فلسفی خودمون، چه در سنت کلاسیک، آقای دکتر گزارشی رو مفصل دادن و بزرگان اشاره کردن، از اونا استفاده کنیم، چه الان در بازگردان متون غربی به زبان فارسی. ما ترجمه رو کار دست دوم مبتذل میفهمیم تو جامعه، به شدت مبتذل، اصلا جدیش نمیگیریم. در حالی که من فکر میکنم درس منتخب متون فلسفی کلامی به زبان فارسی که قدیم استادان ما شنیدیم، مرحوم مهدوی، بزرگمهر، اینا این درس رو، بابا افضل رو جای این درس درس میدادن، گوهر مراد لاهیجی رو درس میدادن. به نظر من باید ترجمه متون فلسفی به زبان فارسی، عربی، انگلیسی، آلمانی، در همه اینا محوریت پیدا بکنه تا جوان ما با زبان خودش اونس پیدا کنه. من آخرین نکته رو عرض میکنم راجع به یک دو تا مطلب، چون آقای دکتر راجع به عطا ملک جوینی از مغول گفتن، چون من عطا ملک جوینی رو من خیلی دوست دارم، کتابش هم خیلی میخونم، توجه دارم. آقای دکتر، عطا ملک جوینی از مغول ها، شما گفتی خب در واقع جعبه هایی که توش قرآن بوده به کاهدان چیز کردن، یه جایی عطا ملک میگه که اینا مطلقاً با دین کاری نداشتن، مقویان دین محمدند. مشخصاً راجع به مغول میگه، میگه مغول اصلاً کاری به دین نداره ها. احتمالاً تو شرک این اتفاق افتاده، مردم باش در افتادن. یعنی هر جایی که رسماً به مردم میگه، شما به سپاهیانش میگه به اصلاً توهین نکنید به عقاید مردم، اختلافات قومی رو مطلقاً کاری بهش نداشته باشید، شرابخواری در تمام شهرهای اسلام، امت اسلام حرام بوده، خیلی شدید باشون برخورد میکرده، و نسل فارسی که داره به نظر من فوق‌العاده است. اما آخرین مطلب من این که اگر قرار است که ما در واقع در نسبت میان زبان فارسی و فلسفه ورزی کاری بکنیم، من اصلا لکم حاجی رو شروع کردم بخوندن، گفتم خب ازش استفاده کنم، ولی وقتی جلو رفتم دیدم که من شرح منظومه رو از این بهتر میفهمم. یعنی اونو که میخونم حداقل تکلیفم روشنه که عربیه دیگه، خب آماده کردم خودم رو که با عربی. ولی اینجا و بعد یک چیزی که برای من بسیار جای پرسش داره، مدح و ثنایی که از ناصرالدین شاه میکنه خیلی پرسش برانگیزه. شاید حاجی سبزواری با اون چشم عرفانی که داره در ناصرالدین شاه چیزی میدیده که ما نمیبینیم اصلا، وگرنه این همه تعریف و تمجید که مثلا چند صفحه پشت سر هم از فضایل و کرامات مثلا این قبله عالم سخن گفتن، خب ما ناصرالدین شاه رو در تاریخ میبینیم.
با چشم امروز نگاه نکنید آقای دکتر.
نه من میدونم
زنوزی هم از فتحعلی شاه.
آره این واقعا به نظر من اصلا این بد نیست بهش برد، چون ما در فیلسوفان و حکیمان غرب تقریبا خیلی کم داریم. یعنی مثلا شما در مورد مثلا لایبنیتز، اسپینوزا، دکارت، مال براش، پاسکال دست کم من چیز نمیدم که اینا از حاکمان زمان خودشون متوسنایی گفته باشن، اصلا پرهیز داشتن، یه جوری دوری میکردن. به هر حال من واقعا از دانشگاه حکیم سبزواری آقای دکتر علوی بزرگوار و دوستان عزیزمون در اونجا سپاسگزارم که این فرصت رو در اختیار ما گذاشتن و از جمع حاضر به ویژه آقای دکتر غفاری تشریف بردن، آقای دکتر یوسف ثانی عزیز و دوستان خودمون در پژوهش کرده که قبول زحمت کردن در خدمتشون بودیم و سرکار خانم دلدار که واقعا صمیمانه زحمت میکشن بستر کار رو فراهم میآورن، شاید دیده نشن ولی خب کار اصلی رو در برگزاری اینجور جلسات به عهده ایشون سپاسگزاری میکنم. آقای دکتر علوی، ما در واقع بحثمون تمامه، شما اگر نکته‌ای دارید ما میشنویم و در خدمتتون هستیم.